متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
الرحمن الرحیم. حاصل بحث گذشته ما این شد که در قرآن کریم کلمه وحی کاربردهای گوناگونی دارد و ما می توانیم در یک تقسیم بندی کلی این کاربرده ها را به دو دسته تقسیم بکنیم. یکی وحی رحمانی یا الهی و دیگری وحی شیطانی. جامع مشترک این دو گونه از کاربرده های وحی همان معنی لغوی وحی است که عبارت است از القاء مطلب به طور پنهانی، سریع و پنهانی. هم در کاربردهای الهی و رحمانی وحی و هم در آن موردی که کلمه وحی در مورد شیطان یا شیاطین به کار رفت، این خصوصیت هست. بنابراین یک جامع از نظر معنی لغوی بین همه این کاربردها داریم و آن القاء مطلب است به صورت خفا، به صورت پنهانی و سریع. و اما در مورد کاربردهای رحمانی وحی و الهی وحی میتوان اونها را به دو دسته تقسیم کرد. مواردی که مربوط به بشر است و مواردی غیر بشری، یعنی بگوییم وحی رحمانی مربوط به انسان و بشر. حالا برای اینکه این تعبیر راحت باشه میگوییم وحی بشری و غیر بشری. ما وقتی که میخواییم وحی الهی را تعریف کنیم، یعنی یک تعریفی بیاوریم که شامل این مصادیق بشود و جامع الافراد باشه، مانع الاغیار، چی بگوییم؟ سخن به اینجا رسید. آیا می توانیم یک عبارتی در تعریف وحی الهی در همه مصادیقش، حالا هم از انسان و غیر انسان، پیامبر و غیر پیامبر، جامع همه اینها باشه، آیا می توانیم یک تعریف جامع و مانع به کار ببریم؟ گفتیم که به لحاظ وصف ایجابی نمی تونیم، اما به لحاظ وصف سلبی میتوانیم. این که عرض کردیم وصف ایجابی نمیتوانیم، مراد ممیز و فصله، یعنی اون چیزی که به منزله فصله، اون چیزی که به منزله ممیزه. و الا جنس، چرا اونی که به منزله جنس است اون ایجابی است؟ همین که عرض کردیم یک هدایت الهی است، این ایجابیه، یک وصف ایجابیه، منتها این به منزله جنسه، این جامعه، این جامعه. تعریف اون وقتیست که علاوه بر جزء مشترک که جنس است یا به منزله جنس است، جزء ممیز و مختصم داشته باشه تا حالا به منزله فصله یا فصله. اینجا در مورد اون جزء مشترکش ما تعبیر ایجابی داریم، هدایتیست الهی تکوینی در تمام مصادیق این صدق میکنه این جامعه او حافی کل سمائن هست، هدایت تکوینی الهی است. او خائل النحل هست، او حینا الی ام موسی همین معنا هست، هدایت هست، یک هدایت تکوینی است الهی است. از او حیط الی الحواریین که گفتیم اینجا در این کلمه او حی تو الی الحواریین یعنی الهمو بحث الهام تکوینیه. خب در رابطه با انبیا هم که خب مشخصه انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده، اینا همه هدایت هاییست. اوحینا الیک یعنی ما یک حقایقی را به تو افهام کردیم، افهامیست یعنی نوع هدایت القاء الهیست. پس این جامعه را ما داریم در همه این، ولی چه فرقی می کند این هدایت الهی با هدایت های الهی غیر وحیانی؟ چون اونا هم هدایت الهیه. مثلا موقعی که ما با قوای حسی چیزی رو می فهمیم اینم الهیست، اینم الهیه. یا اگر چنانچه با فکرمان تأمل می کنیم، استدلال می کنیم، می فهمیم، بازم الهیه، اینم هدایت الهیست. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. خب این پس اینا هدایت الهیه. اون جامعه‌ای که گفتیم همه موارد وحی را شامل می‌شود، غیر وحی هم شامل میشه، اونا هم هدایت الهیست. یا اگر چنانچه انسان چیزی را از راه تصفیه و تصفیه نفس بتونه درک کنه، یعنی مراقبت بکنه، تصفیه نفس کنه، درخل نفس خودش رو مهار بکنه، ریاضت حتی بکشه، حالا تقوا هم نباشه ولو ریاضت هم بکشه، چیزایی دریافت میکنه. خب این دریافت ها نیز به اذن من اللهه، یعنی بالاخره یک سازکاریست، یک راهیست، طریقیست خداوند متعال قرار داده، او مسبب این اسبابه، پس میشه الهی. همه اینا میشه هدایت های الهی، درست؟ حالا ممیز چیست که هدایت های الهی وحیانی را از غیر وحیانی ممتاز کنه؟ اینجا گفتیم ما وصف ایجابی براش نداریم. چرا نداریم؟ چرا وصف ایجابی؟ نه اینکه نیستا، ما نداریم. بله قطعا یک ممیز نفس الامری، یک ویژگی نفس الامری داره که ما به الامتیاز است از بقیه اونها. ما بلد نیستیم. چرا بلد نیستیم؟ چرا نمیدانیم؟ زیرا که این یک چیزی نیست که قابل تجربه یا قابل فهم عقلی برای بشر باشه. طریق فرای اینا، وقتی که ما طریقش نداریم، نمیتونیم درست درکش بکنیم، پناه میبریم به ممیز سلبی. چی میگیم؟ میگیم وحی هدایتیست الهی که از طرق متعارف فکری و حسی و تجربه درونی یا کشف و شهود عرفانی حاصل نمی‌شود. این دیگه تعریف جامعانه. پس یک رکن تعریف ما ایجابیست، هدایتیست الهی. رکن دیگرش سلبیست، لیس به فکرین. از کردم مرحوم علامه هر جایی این وحی را میخواد تعریف کنه اینجوری میفهمد، شعوریست، ادراکیست که لیس به فکرین، لیس به حسین. منطقه ایشان همین دوتا راهی بیان کرده. از کردیم که میشود اضافه کرد طبق ملاک، طبق معیار، لیس به فکریین، لیس به حسیین، لیس به کشف و شهود عرفانیه نیزن، اونا میشه زمینی کرد. علت این که زمینی میکنیم چون ملاک شاملش میشه، چون فکری بودن حسی بودن اکتسابیست. چرا وحی فکری و حسی نیست؟ چون که اون اکتسابی نیست، اینا اکتسابی هست. خب کشف و شهود عرفانی هم اکتسابیست، البته اکتسابی سخت‌تره، طریق مشکل‌تری است، اما بالاخره اکتسابی است. لذا دیگران را از کردن راهنمایی می‌کنن، آیین‌نامه‌ای را می‌دهن، دستورالعمل می‌دهن تا بتونن به اینجا برسن. اکتسابی. اینا فهمیدین. یه مثالی عرض می‌کنم برای این تعریف‌های اینجوری که تعریف گاهی ممیزش سلبی است، ایجابی نیست. مثل چی؟ فلاسفه مقولات را که تعریف می کنن، مقولات اشعره دهگانه، می رسن به مقولی کیف. مثلا کم ما تعریف ایجابی می کنن، کم مقولی کم را میگن ما یقبل القسمت به ذات. کمیت تعریف ایجابی داره. کمیت چی چیه؟ اون ماهیت عرضی است که به ذات قبول قسمت می کنه، قسمت پذیره، ذاتیشه. یا مثلا اضافه را تعریف میکنن، میگوین نسبت مکرره کن، نسبت مکرره ایست، یک نسبت یک جانبه نیست. یا مثلا جدل را تعریف میکنن، نسبت المحیط الی المحاط، به این کیفیت و به این خصوصیت که با تغییر محاط محیط تغییر میکنن، مثل تقمص، مثل تنقل، مثل تقطم، انگشتر به دست کردن، امامه برتر کردن، پیراهن پوشیدن، اینا میشه بعد جده. خب اینا تعریف ایجابی میکنن. اما موقعی که به کیف میرسن، مقوله کیف، مقوله کیف را تعریف سلبی میکنن. الکیف ما قرر من الهیاتی لم یقتسم و ینتسب به ذاتی. این تعریف سلبی. کیف چیست؟ کیف آن مقوله ایست، ماهیت ایست. خب این جنسشه، کم هم ماهیته، همیشه اضافه هم ماهیته، وضع هم ماهیته، بقیه هم ماهیت هم. اما این چه فرقی با بقیه داره که اون تعریف شامل اون مقوله های دیگه نمی شود؟ این هستش که اولا هیئات هست، ما قرر من الهیئات، این یه عرض، جوهر نیست، منطقه یک عرض نیست که لم یقتسم و لم ینتسب به ذاتی، نه قسمت پذیره به ذات، نه نسبت پذیره. قسمت پذیره یعنی کم نیست، این دیگه چیه؟ کم نیست. پس الکیفو عرضان ماهیتون لیسه به کمم، لم یقتسم به ذات. اون بقیه مقولات هم درش اضافه وجود داره، اون مقوله های دیگر همش نسبت توشه، اون مقوله های دیگر ها، یعنی وضع و جدب و فعل و انفعال و اضافه و اینا، اینا مقوله هایی هم که درشون نسبت هم، منطقه بعضی نسبت یک طرف هست، بعضی دو طرف هست. حالا اگر گفتیم که کیف یک ماهیتی است که نه قسمت پذیر است به ذات، یعنی کم نیست، نه نسبت پذیر است به ذات، یعنی مقولات نسبی هم نیست. خب این مقولات عربیه هر تا اونا این که توش نسبت هست، یکشم کم یکشم که اینجا نه دار، این که تعریف سلبی. گفتن چرا تعریف سلبی کردن؟ چون لن یجدو، براش یه وصف ایجابی که بتونه ممیز او باشه پیدا نکردن، و پیدا نکردن به سلبی تنابی بودن. بنابراین این نمونه داره. ما هم درباره وحی اینجور تعریف میکنیم، میگیم چی؟ میگیم هدایتون الهیتون لیست به اکتسابیت اعم من الاکتساب الفکریه والحسیه والعرفانیه عمل شامل میشه. این دیگه ممتازه، یعنی شما هر چیزی بیاورید این هم جامع هم مانه، تمام مصادیق وحی را میگیره، از جماد گرفته تا به پیغمبر، مانه همه یعبیارم هست. اما هدایتون الهی وحی شیطانی را خارج میکنه. هدایتون الهی این که گفتیم که اکتسابی نیست دیگه، فکری و نمیدونم حسی و همه اینا دیگه خارج میکنه. این میشه تعریف جامعانه با قید ایجابی با قید سلبی برای این وقت. منتها حالا ادامه میدیم، این تمام نشد. حالا سوال بعدی این میشود که مل فرق بین الوحی نبویه و غیر نبوی، یا بشریه و غیر بشری، نبویه و غیر نبوی. اینا باید یکی یکی بیان تا برسیم به موضوع خودمون، چون موضوع بحث ما وحی نبویه. هی داریم محدود میکنیم، هی باید با یک ممیزاتی این را محدود بکنیم تا برسیم به این وحی که مربوط به نبوت. حالا ببینیم چیه، چه چیزی میتوانیم زمینه کنیم به اون تعریفی که گفتیم هدایتون الهیتون، که حالا بتوانیم برسیم به این وحی نبوی، وحی در رابطه با نبوت. این حالا عرض میکنم. خب پس اله هاهنا تبیر این مطلب که وحی الهی همه این مصادیق را شامل می شود. هدایتی الهی فارغش با بقیه هدایت ها که اکتفایی است. من باز تأکید می کنم وحی طبق این کاربردهای قرآن هدایت غیر اکتفایی است. اوحا فی کل سماء غیر اکتفایی است. اوحینا الی موسی غیر اکتفایی است. اوحیت الی الحواریین غیر اکتفایی است. اوحینا الیک و الی النور و الی النبیین غیر اکتفایی است. همه غیر اکتفایی است. پس خارج شد هدایت های الهیه اکتفاییه. ماهیه؟ المعرفت الحسیه، المعرفت الفکریه، المعرفت الحاصله من طریق السیر و سلوک العرفانی. اینا همه خارج شد، اینا همه خارج شد، هیچ کدومش وحی نیست. آب برای عارفانم دریافت های وحی هم داریم غیر از این سیر سلوکشون؟ بله ممکنه داشته باشیم، نفی نمی کنیم، ممکنه. برای فیلسوفان چطور؟ متفکران؟ بله. برای اهل حس؟ بله. این مقوله اش بوده. حالا سوال بعدی اینه، ما هو الفرق، خوب دقت کنید، ما هو الفرق بین الوحی النبوی غیر النبوی؟ چه ویژگی وحی نبوت داره که او را از اون بقیه ممتاز میکنه؟ چون حالا اون وحیایی که غیر بشری هست که معلومه نوعاً یا غریزه است یا طبیعته، اونا که کاری ندارن. اونایی هم که بشری است مثل اوحینا الی موسی یا مثلا حواریین، اونا هم که بشری است و امثال اینا که میشه، پیامبران وحیشان چه ویژگی داره که بگیم وحی النبوت و الشریعه؟ ما اینا دنبال این هستیم دیگه، اصلا موضوع بحث ما اینه. اینا هم مقدماته تو برسیم به اینجا. چه ویژگی داره؟ جواب، فارق بین این وحی نبوی یعنی وحی نبوت و وحی شریعت با بقیه وحی ها محتواش، یکیش الان من نمیخوام منحصر کنم، حداقل یک فارق ممیزه، یمیز الوحی النبوی من غیره من اقسام الوحی الالهی، یمیز این مضمون محتواش. مضمون محتواش چیه؟ الشریعت، الاحکام الدینیه، المعارف الدینیه، الشریعه، شریعت دینی، همه معارف احکام ها رو شریعت. این منطق اگر این را عنایت بفرمایید، خیلی از نزاعها میبینید که اصلا بیهوده است، اشکالها بی اساسه، اشکالها بی اساسه. میگه آقا مثلا ائمه شیعه معتقد است که به امامانش چیزهایی از جانب خدا الهام میشه، بس. آیا شیعه معتقد است که به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها چیزی از جانب خدا توسط جبرئیل یا مستقیم غیر مستقیم وحی شده؟ معنی لغوی وحی، حالا اون اصطلاحش کار ندارم، میگیم بله. میگن آقا پس شما خودش هم میگید اسمش نمیگید. میگه شیعه در باب امامت حرفی میزند که نبوت را معلوم میکند، ولو نمیگه ها، ولی یعنی معنی حرفش این عقیدش. میگیم چی مگه میگه؟ میگه آقا میگن که ائمه از علم غیب و علم لدنی و اینجور اطلاعات دارن. خب باز داشته باشم. میگه کل من له علم لدنی و نبی و بنده خدا، کجا اینو گفتن؟ بله، اگر کل اون کسی که علم لدنی الهامی، حالا وحی بهش بگو یا هرچی بهش بگو داشته باشه، نبی باشه، آره آنی که نیست، اون علم لدنی وحی شده الهام شده ای که مضمونش شریعت باشه، این میشه نبی. مول نبی هیچ کسی دیگری، هر که مقام مقامش هم ولو بس پیغمبر بالا باشه، اصلا بالاتر هم باشه باشه بحثا نیست. ممکنه یه نفر پیدا بشه ولی یه خدایی باشه از یه پیغمبری هم بالاتر هم باشه، ممکنه. حالا ما کنم تو مثال اکتر هستیم اینا این چیزایی نیست که حالا یه کسی گفت یعنی خود کدوم دلیل هم میگه نه حتما باید این بالایی باشه، دلیل نداریم. این نداریم اون چیز که ما دلیل داریم این است که نبی از آیات قرآن و روایات شأنش شأن نبوت و شریعت. از کجا میگین این را؟ چی به خودمون نمیگه؟ از قرآن میگی. آیه 213 بقره، آیه 13 شورا 42، سوره شورا 42، 213 سوره بقره، 25 سوره حدیث و آیه خیلی آیه دیگه. خب چیه این آیات؟ آیه 13 سوره شورا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. آيه 13 سوره شرع لكم من الدين، برای شما ما وصى به نوحا، یعنی نوع شریعت از نظر اینکه یک مجموعه ای از احکام معارفه برای نظام زندگی مثل اونیست که به نوح شد. و ما اوحینا الیک، ای پیغمبر، اونیست که ما به تو وحی کردیم. و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین الی آخر. این آیه بسط شریعت. یا در سوره بقره 213 کان الناس امتا واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق، انزل معهم الكتاب بالحق. کتاب در قرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. کتاب یعنی شریعت، مجموعه ای از قوانین و معارف برای هدایت بشر. چون خودش هم میگه که ليحكم بين الناس، کتاب معیار داوریه. یعنی چی؟ یعنی حدود و ثغور رفتار بشر رو معین میکنه، حقوق چیه، وظایف چیه، اینا معین میکنه. کتاب معنیش اینه در قرآن. خیلی هم کاربرد داره، به کاربرد دیگرش هم خاصی درباره انبیا. بله، درباره انبیا مثلا میفهمد که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. كتبه، این کتب یعنی همون کتاب آسمانی که مشتمل بر شریعت. حالا یا شریعت تأسیسیه است یا میآید و شریعتی را که در اون دوران هست این را ادامه میده، تبیین میکنه تا شریعت بعدی برسه. بالاخره وحی نبوت شاخص مهمش اینه که با شریعت همراه است و این ممیزه. این جامع الافراد مانو الاغیاره، مانو الاغیاره. یعنی اگر گفتیم که غیر انبیا هم بهشون وحی میشود، حقایقی بهشون وحی میشود بشود، مربوط از طرف شریعت نخیر، ولو بیان شریعت هم باشه، اما دیگه این شریعت و قانون نیست، یه چیز دیگریست در رابطه با اینه، دیگه نبوت نمیشه که. خب پس این هم میشود که ما به امتیاز و همینطور میتوانیم بگوییم. یه آیه دیگر هم من یادداشت کردم، اینایی که خوندم خدمتون، شورا 13 بقره 213. اون وقت اون آیه 163 سوره نساء یادتون باشه، آیه خیلی قشنگیست، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا بس بس نبوت و رساله ده لم نقصصهم علیک کلم الله موسی تکلیما رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. یعنی رسولان حجت خدا را آوردن، قوانین الهی را آوردن، شریعت را آوردن که مردم دیگه حجتی بر خدا نداشته باشند. سوره حدیث هم که مشخصه، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان به یعموم الناس و سوری حدید بسکن مایده 48 و انزلنا الیک الکتاب بالحق. این کلمه بالحق هم مد نظرتون باشه، تأکید قرآنه. ببینید در سوری بقره 213 هم فرمود چی؟ و انزل معهم، معهم یعنی مع الانبیاء الکتاب بالحق، بالحق. اینجا هم میفرماید و انزلنا الیک الکتاب بالحق. آقای سروش میگوید که در قرآن مطالب خلاف واقع هم هست، یعنی مطالبی در قرآن آمده که باطله، طبق علم زمان بوده، علم زمان هم علم نادرست بوده، قرآن هم مماشات با اونا حرفای نادرست گفته. خب میگه بالحق، میشه کتاب حق باشه باطل توش باشه؟ من تعجب میکنم، ولم نمیکنن. الان دو مرتبه استاد سبحانی به ایشون جواب داده، بعد هم دوباره به قاتل سبحانی همینجور رو این حرف باطل رو سجده ای اصلاح میکنن. اون وقت حشیب والله خدای آدم گرفتار این چیزای شیطان نشید، چون دیگه ویلکان نیست، آدم یه موجود عجیبیه. اگر یه مسیر بیفته به هر چیزی بزنه توجیه میکنه خودشا، همین کش دیگه جان میشید. میگه شما به آیت الله سبحانه میگه شما گفتید که بابا اگر ما بگیم قرآن مطالب علمی نادرست درجه هست، قرآن از اعتبار میفته. اون از اون شک میکنن دیگه، میگن آه این قرآن اینجا هاش اشکال داره، بقیه هم شاید اشکال داره، ما کجا بدونیم؟ مشکوک میشه. میگن نه شما قصه اینا نخورید، مشکوک نمیشه، مگه شما ناسخ و منسوخ رو فراموش کردید؟ پس حالا اونایی که نسخ شد آه نگاه کنید کجا رو به کجا میزنه. میگه حالا وقتی که قرآن آمد مثلا نسخ شد، حالا منسوخ دیگه قرآن از کار افتاد؟ بنده خدا منسوخ که باطل نیست، حقون و حقون. چرا شما به چیزی تشبیه میکنی؟ نمیفهمی، تجاوز میکنی واقعا، یا واقعا نمیفهمی اینا رو؟ آگه اینا رو نمیفهمی اصلا اهلیت داری راجع به قرآن بحث کنی؟ اینا حالا مدرک یک آدم هست باشه، اگر مدرک اجتهاد و قرآن شناسی میشه، یا واقعا نمیفهمی این مقدار که نسخ ناسخ و منسوخ هر دوش حق است. انه لقول فصل و ما هو بالعزل لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اون وقت اینا مقایسه میکنه با این که اگر گفتیم مثلا سماوات سبع را به هیئت بدلمیوسی، کی گفته که سماوات سبع بدلمیوسیه؟ بی خود معنی کردن به هیئت بدلمیوسی. شما به اون رای براز کنید، کی گفته که سماوات سبع آسمان های هرگانه یک بدلمیوسه؟ میگه خب حالا اگر استاد سبحانی تو فهمده است، خب اینا مسائل شاید بشر هم نفهمیده. میگه خب کی میخواد بفهمه؟ من نمیدونم کی میخواد بفهمه. ما چون حالا ایشون میگه میگه آقا اگه بشر تا حالا نفهمیده بعد چی میخواد بفهمه؟ من نمیدونم کی میخواد بفهمه. نفهمید ولی اگه نفهمید ما بیایم یه حرف باطلی بزنیم که اینا قصه بگیریم. عجب حرفایی. به ایشون برگشته گفته که بله شما تو گفتید که اینا هنوز بشر نفهمیده، خب این بشر پس کی میخواد بفهمه؟ من کی میخواد بفهمه؟ اون که آمد گفت سماوات سر هیئت اون رو ما چه رو بگیریم؟ اون همون است که ما داریم داد میکنیم. میگه ما با علامه طباطبایی داد میکنه، میگه قرآن ها طبق روش های علمی و فلسفی و غیره تعدیل نکنید. منهج قرآن شناسی با خودشه، باید آیات با خودش معنا بکنید یا با روایات. خب حالا اینا مورد بحث هم فعلا نیست، اینجا مورد بحث بنده است. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، بحث نیست. نبوت در رابطه با شریعت، منهاج، منهاج زندگی و شریعت آینه خداپرستی و زندگی در همه ابعاد. مائده 48. بنابراین حالا این لبرامه خانم داریم انشاءالله تعالی، پس شد ممیز شاخص ما بین امتیاز وحی نبوت از بقیه وحی ها اینه که در ارتباط با شریعت و آینه آسمانی است. تا ادامه بحث انشاءالله پی خواهیم گرفت.
صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام.